خوستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 19 دی ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه ژانویه سال 2024 میلادی. عزیزان، سلام گرم ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم.
ممنونم. مراسم 4 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز دوشنبه در شاهد شهر، محل سرنگونی این هواپیما، برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و آمرین این جنایت را نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم قرائت کرد. او تصریح کرد که انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روزهای یک شنبه و دوشنبه در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم 4 سالگرد سرنگونی این هواپیما برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تاکید کردند. پس از آنکه مشخص شد لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، بستری شدنش در بیمارستان را به کاخ سفید اطلاع نداده بود، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید جو بایدن قصد ندارد او را برکنار کند. لوید آستین از نخستین روز سال نو میلادی در بیمارستان بستری بود، اما این موضوع را چندین روز از مردم و حتی شخص رئیس جمهور مخفی کرده بود. شماری از چهره‌های شاخص جمهوری خواه خواستار برکناری لوید آستین از رهبری پنتاگون شدند. پس از رئیس جمهور، وزیر دفاع عالی ترین مقام در سلسله مراتب نیروهای مسلح ایالات متحده را در اختیار دارد. روزنامه هلندی فولکسکرانت روز دوشنبه در گزارشی خبر داد که ویروس رایانه‌ای استاکسنت که در سال 2010 به تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران ضربه زد، توسط یک مهندس هلندی در آن محل کار گذاشته شده بود. بر پایه تحقیقات این روزنامه، مهندسی به نام اریک فان سابن که برای سازمان اطلاعات هلند کار می‌کرد، در سال 2007 با نفوذ به مجتمع هسته‌ای نتنز، تجهیزات آلوده به این بدافزار بسیار پیچیده را در آن محل نصب کرد. به نوشته این رسانه هلندی، این عملیات به رهبری آمریکا و اسرائیل انجام شد و بیش از 1 میلیارد دلار برای توسعه این بدافزار هزینه شده بود. رخنه ویروس استاکسنت در تأسیسات هسته‌ای نتنز پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را چندین سال به تأخیر انداخت. دستیار ابراهیم رئیسی و مسئول پیگیری آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری روز دوشنبه از تشکیل شورای فقهی زنان خبر داد. به گزارش اعتماد آنلاین و به گفته سکینه پاد، بهترین جایی که میتواند به مسائل زنان مطابق روز پاسخ دهد شورای فقهی زنان است. به گفته دستیار ابراهیم رئیسی، چون قوانین کشور مبنای شرعی دارند، شورای فقهی زنان نیز موضوعیت دارد. حل مشکلات زنان در شورای فقهی در حالی مطرح می شود که به گفته بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی، بخش زیادی از نقض گسترده حقوق زنان در ایران بر اساس قوانین شریعت اسلامی اعمال می شود. و بر اساس گزارش یک نهاد رسمی وابسته به شهرداری تهران، بیش از 99% ساکنان تهران افسرده هستند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در پژوهشی تهران را ابر شهر افسرده‌ها معرفی کرده است. در بخشی از محتوای این گزارش آمده که تنها 0.3% جمعیت تهران سطح مطلوبی از زندگی شهری دارند. بر اساس این گزارش، پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انجام مطالعه‌ای مشابه، شاخص کیفیت زندگی در تهران را برابر با اوج بحران عدم دسترسی به محیط زیست و خدمات شهری مناسب برآورد کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم میشنیدید، رضا جمالی. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا با جزئیات بسیار بیش از این که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گرد آورده ایم. با کشته شدن یک فرمانده حزب الله، نگرانی های جهانی از گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس که حالا حزب الله لبنان را هم در بر گرفته افزایش یافته.
بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از در این جنگ در سایه بخصوص چندین ماه از بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده بشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
همسر جوانا کی مسی را به اعدام محکوم کردند. میگویند او و سه کرد دیگر برای اسرائیل جاسوسی میکردند. با جوانا گفتگو کرده ایم.
جمهوری اسلامی هیچ گونه جزئیاتی در مورد پرونده و در مورد اینکه به چه دلیل این اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو به این 4 زندانی سیاسی کرد زده رو به وکیل ارائه نداده.
همین ها و هم بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. بر اثر حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یکی از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه موسوم به رضوان گروه شبه نظامی حزب الله کشته شده است. منابع امنیتی او را و صامت طویل جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان رضوان معرفی کردند و میگویند که همراه با یک شبه نظامی دیگر حزب الله در حمله به خودروشان کشته شدند. آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
این آقای که به نام فرمانده جواد معروف بود در بین حزب الله‌ها، به نظر می رسد فرماندهان شاخص گروه رضوان بوده باشه که در حملات حزب الله به شمال اسرائیل نقش داشتن. این گمانه توسط برخی مطرح شده که در حمله‌ای که روز یک شنبه اسرائیل تایید کرد به پایگاه هوایی مرون در شمال کشور انجام شد و زیرساخت‌های رادار اون رو بهش ضربه زد، احتمال داره که اون هم نقش داشته باشه، گرچه مشخص نیست هنوز که چنین باشه و اصلا مشخص نیست که اسرائیل آمدانه خواسته جواد رو بکشه یا در جریان حملات رفت و برگشتی نسبتاً محدودی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته کشته شده.
آقای عزیزی، تصور میکنید واکنش احتمالی حزب الله و متحدانش به این مسئله چه خواهد بود؟
ما الان چندین هفته است که شاهد درگیری هستیم بین اسرائیل و حزب الله از بعد از جنگ 7 اکتبر. به نظر تمام شواهد نشون میده که حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی خواهان درگیری گسترده‌تر نیستند و نگران هستند از عواقب اینکه جنگ وسیع‌تر با اسرائیل پیش بیاد. اسرائیلی که بسیار جری شده بعد از حملات روز 7 اکتبر و خیلی گسترده حمله میکنه. بنابراین همه شواهد نشون میده که حزب الله و جمهوری اسلامی لزوما خواهان گسترش جنگ نیستن. اما اسرائیل هم به رهبری آقای نتانیاهو که او اصولا هم خیلی اهل گسترش جنگ نبوده، معمولا انتظار میرفت که اون هم نخواد جنگ رو در جبهه جدید خیلی گسترده‌تر رو در شمال باز بکنه و احتمالاً نیروهای دیگه مثل روسی‌ها، حالا ارتش نیروهای شبه نظامی عراقی، نیروهای شبه نظامی همگام با جمهوری اسلامی که مستقر در سوریه هستن، اینها رو همه رو وارد بکنه. اما برخی از نشانه‌ها نشون میده که شاید نتانیاهو اون احتیاط قبلی رو کنار گذاشته و خواهان گسترش جنگ باشه که تا بخشی هم میتونه مربوط بشه و مشکلات وسیع داخلی که در کشور خودش داره و به شدت نامحبوب هست و شاید گسترش جنگ به جبهه لبنان رو یکی از راه‌های موجود بمونه. اما آمریکا به طور مشخص به شدت مخالفت خواهد کرد با چنین چشم‌اندازی و آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا یکی از پیغام‌های اصلی که در این سفر کنونیش در خاورمیانه برای اسرائیل داره هست که احتیاط کنه و جلوی گسترش جنگ رو بگیره. و وزارت خارجه آمریکا هم در روز اخیر چندین بار تایید کرده که گسترش جنگ نه به نفع اسرائیل هست نه به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه هست.
آقای عزیزی، شما به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کردید که هشدار داده که اسرائیل به فکر حمله گسترده به لبنان نباشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم خواهان عدم گسترش جنگ هست و گفته که دامنه اون نباید به هیچ وجه به لبنان کشیده بشه. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو هم گفته که تلاش داره میکنه که از طریق دیپلماتیک موضوع حزب الله رو حل بکنه. اما با تمام این صحبت ها بعضی از کارشناسان معتقدند که نباید فراموش کرد که حوثی های یمن، حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی همچنان دستن در کار هستند و به حملات مختلف ادامه میدن. با تمام این تفاصیل شما تصور میکنید که احتمال گسترش جنگ و زده شدن یک جرقه وجود نداره؟
بدون شک وجود داره، یک خطر بسیار مهمی هستش. خطر جنگ بخصوص به این علت وجود داره که حتی اگر ما این فرض رو بذاریم که نه نصر الله، نه جمهوری اسلامی و نه اسرائیل جنگ رو نمیخوان، با این وجود میتونه صورت بگیره، چون بسیاری از جنگ ها دقیقاً به خاطر تصمیمات غیر منتظره جرقه های مختلف و اینها صورت میگیرن. تا به حال در همین چند ماه گذشته بیش از 100 نیروی حزب الله کشته شدن در درگیری با اسرائیل، ده ها هزار نفر، شاید تا صدها هزار نفر از مردم شمال اسرائیل هنوز هم برنگشتن به خونه‌هاشون و تعدادی هم کشته شدن در شمال اسرائیل. بنابراین همین حالا هم یک جنگی برقرار هست، اما احتمال گسترش اون کاملا وجود داره و بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از اون. در این میان نقش آمریکا مهمه و در ضمن نقش سایر کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی و کشورهایی که حالا یا با اسرائیل به طور مستقیم رابطه دارن مثل امارات، مصر، اردن، از طریق واسطه‌های مختلف با دولت اسرائیل صحبت بکنن، در ضمن با جمهوری اسلامی صحبت بکنن که هم باهاش رابطه دارن، سعی کنن این جنگ در سایه که در حال حاضر چندین سال هست و خصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده بشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت.
در حمله اسرائیل و صامت طویل، جانشین فرمانده یکی از واحدهای گردان رضوان کشته شده است و در این باره از آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکا میشنیدیم و در همین ارتباط بریم و با جزئیات بیشتر از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین‌المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار مینامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی میکند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می‌کند. رویدادی دو روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
يكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته، یک شنبه در پایان سفرش به قطر چهارمین ایستگاه سفر منطقه‌ایش گفت:
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار میدهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه می کنم از درسی که در ماه‌های اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما می خواهیم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکه که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو می کنیم، اما اگر نه به روش های دیگه متوسل می شیم.
ואם לא, נפעל בדרכים אחרות.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله منتسب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد. منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
آسیلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی با اتهاماتی همچون همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. جزئیات اتهامات و احکام صادر شده برای این زندانیان روشن نیست و منابع حقوق بشری با اشاره به پنهانی بودن تمامی مراحل بازداشت و محاکمه از احتمال اعدام قریب الوقوع آنها ابراز نگرانی کردند. با جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم، یکی از این 4 کرد محکوم به اعدام گفتگو کرده ایم.
خب این 4 زندانی سیاسی کرد در تیر ماه سال قبل، سال 1401، توسط وزارت اطلاعات کشوری بازداشت شدند و اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو بهشون منتسب کردند. خب در این مدت 1.5 سال بیخبری مطلق، وکیل خانواده و از طرف خانواده ها به مراجع قضایی رفتند و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت جسمی این 4 زندانی سیاسی کرد به دست نیاوردند. وزارت اطلاعات کشوری هر بار خانواده ها رو تحت تهدید قرار داده.
این تهدید چگونه بوده؟
خب برادر همسرم امید مظلوم حتی یک بار بازداشت شد و با سند 1.1 میلیارد تومانی الان بیرون هستش. ایشون رو تهدید کرده بودن که نباید خانواده ها در رسانه ها حرف بزنن و باید سکوت کنن. گفته بودند که شما هم ضد انقلاب هستید، شما هم، یعنی به عنوان جاسوس برای اسرائیل اینها رو هم به قلم زده بودن و خیلی بهشون بی احترامی کرده بودن.
خانم تیمسی، همسر شما آقای محسن مظلوم آیا واقعا جاسوس اسرائیل بودن و کاری که چنین برداشتی از اون بشه انجام داده بودن؟
خیر، این 4 زندانی سیاسی برای حزب کومله کار میکردن، یعنی پیشمرگه بودن و برای امور تشکیلاتی و سیاسی عازم شهر ارومیه شده بودند. یعنی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل نداشتند و هیچ گونه تخصصی در بمبگذاری که جمهوری اسلامی میگه اینا اومدن که مراکز صنعتی اصفهان رو منفجر کنن، اینها اصلا تخصصی در بمبگذاری نداشتند و تنها فعال سیاسی و عضو حزب کومله بودند که بدون سلاح به شهر ارومیه رفته بودند. حتی وقت بازداشتشون هیچ گونه درگیری صورت گرفته بود.
مسعود شمس نژاد وکیل تعیین شده از سوی خانواده این 4 زندانی سیاسی است. او هم در توییتی نوشته که دادرسی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بوده. شما تا چه حد با این حرف موافق هستید و تا چه حد با این وکیل ارتباط داشتید؟
ما به طور مداوم با وکیل خانواده ارتباط داشتیم. این حرفشون واقعا درسته، چون ما با خانواده ها در ارتباط هستیم. هر بار که رفتن و پیگیر بودن، چه وکیل خانواده چه خانواده ها، جمهوری اسلامی حتی نگفته که این 4 زندانی سیاسی کجا نگهداری میشن. حتی این 4 زندانی سیاسی رو از بدیهی ترین حقشون که تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده، حق داشتن وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم کرده.
خانم تیماسی، شما تونستید شواهدی ارائه کنید، مدارکی ارائه کنید که ثابت کنه که همسر شما و سه نفر دیگر برای اسرائیل جاسوسی نمی کردن؟ یا برعکس، آیا حکومت تونست شواهدی ارائه کنه که اونها این کار رو می کردن؟
خیر، جمهوری اسلامی هیچ گونه جزئیاتی در مورد پرونده و در مورد اینکه به چه دلیل این اتهام جاسوسی برای اسرائیل رو به این 4 زندانی سیاسی کرد زده رو به وکیل ارائه نداده و در خفا و در یعنی غیر شفافیت در این پرونده وجود داره، یعنی پرونده مبهمی هستش، در خفا اینها رو دادگاهی کرده با وکیل‌های تسخیری، یعنی این 4 زندانی سیاسی کرد دی هر کدومشون یک وکیل تسخیری دارن که حتی وکیل‌های تسخیری هم نتونستن، یعنی حاضر نبودند که با وکیل خانواده حرف بزنن در مورد جزئیات و در مورد آیا مدارک و شواهدی که آیا وجود داره که اینها برای اسرائیل جاسوسی کردن، هیچ چیز، یعنی کاملا در خفا و در سکوت این احکام رو صادر کرده. تنها مدارکی که علیه این 4 زندانی سیاسی داره اعتراف اجباری که بعد از 80 روز بی‌خبری از این 4 زندانی سیاسی پخش شد و در این اعترافات اجباری به وضوح میتونید شکنجه های سخت جسمی و روحی رو در چهره همسرم و دوستانش مشاهده کنید که در چه شرایطی جمهوری اسلامی اینها رو مجبور کرده و این حرفا رو به این 4 زندانی سیاسی کرد بگه که جاسوس اسرائیل بودن و برای موساد کار کردن و این اتهام رو به اونها زده.
خب الان شما و خانواده سه زندانی دیگر تصمیم دارید چه بکنید؟ حکم اعدام اعلام شده؟
بله، متاسفانه حکم اعدام اعلام شده، ولی ما به عنوان خانواده ها سکوت نمی کنیم و خواستاریم از مجامع بین المللی و افکار عمومی به خصوص در ایران، یعنی مردم ایران، خواستاریم که در برابر این احکام ناعادلانه سکوت نکنند و جمهوری اسلامی رو در قبال این احکام پاسخگو کنند و اقدام فوری انجام بدن.
از جوانا تیمسی می شنیدیم، همسر محسن مظلوم، یکی از 4 زندانی کرد محکوم به اعدام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما رو همراهی می کنید. بشنوید که بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و زندانی سیاسی، 18 دی ماه 1400 دو سال پیش پس از یک دوره ابتلا به کرونا و بی‌اعتنایی ماموران زندان به وضعیتش جان خودش رو از دست داد. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به همین مناسبت به زندگی کوتاه بکتاش آبتین.
دو سال گذشت از جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و فیلمساز که به دلیل بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به وضعیت سلامتش جان باخت. شاعری که در سال 94 اولین بار به جرم شاعری و شعرهایش برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. بازجویی که نه تنها بازدارنده نبود، بلکه بعد از آن به طور مستقیم موضوع سرکوب و سانسور و حذف آزادی بیان دستمایه شعرهای او قرار گرفت. بکتاش آبتین شاعر که می گفت ما فیلمساز خوب، شاعر خوب، هنرمند خوب زیاد داریم، اما چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بیستند و برای آزادی مبارزه کنند. صدای بکتاش آبتین.
امروز اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنند، یه سری آدم وایسن خطشون بکنن، یه سری آدم وایسن پایداری کنن، پایمرد کنن. فضیلت پایبردی، مبارزه و ایستادگی این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
بکتاش آبتین که کارنامه پربار از خود بر جای گذاشته، پیشتر زندگی خود را به دو دوره پیش و پس از آشنایی و همکاری با کانون نویسندگان ایران تقسیم کرده بود. آبتین یک بار در یک جلسه شعر کانون نویسندگان ایران که در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده و عضو این کانون برگزار شده بود، گفت واقعا کانون نویسندگان ایران به من هویت داد، به من آموخت که آزادی چیه، آزادی خواهی چیه و ما برای چی دور هم جمع میشیم و از چه چیزی حرف میزنیم و چه چیزی میخواهیم. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران.
خودش در یکی از آخرین ویدیوهاش گفته 40 یا 50 سال زندگی شرافتمندانه و با سر و گردنی افراشته بهتر از 90 سال عمر در ذلت و اطاعت از قدرت. آن وقتا که این ویدیو منتشر شد، شاید بعضی ها گمان برده باشند که این هم شعاری است که می توان سر داد و به وقت مقتضی زیرش زد. اما کسانی که او را می شناختند و از سر پرشور او خبر داشتند، می دانستند که او به راستی بر سر عقیده و آرمانش تا پای جان می ایستد. روزی که قلب جوان و پرشور او از تپش افتاد، شعر ما استعدادی درخشان و سینمای مستند ما چشم و نگاهی حقیقت جو را از دست داد. اما جنبش آزادی خواهانه مردم ایران اسطوره‌ای بر اسطوره‌های الهام بخش خود افزود. یادش گرامی.
بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوعی کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تأکید کرده که مسئول قتل بکتاش آبتین حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن هستند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و اما 18 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 22 دی ماه به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار خواهد شد. به همین بهانه همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به 4 تیم استرالیا، ازبکستان، سوریه و هند که در گروه بی این مسابقات قرار دارند.
جام ملت‌های آسیا به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبالی قاره کهن در رده ملی محسوب میشه. 18 جام ملت‌های آسیا قرار 22 دی ماه با حضور 24 تیم آسیایی به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار بشه. و حالا مروری می‌کنیم به تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا 2023. این بار میریم سراغ گروه B. در این گروه استرالیا به عنوان سرگروه تیم اوله و با تیم‌های ازبکستان، سوریه و هند هم همگروهه. استرالیا یکی از شانس‌های قهرمانی در این مسابقات به شمار میاد. 9 سال از قهرمانی استرالیا در جام ملت‌های 2015 آسیا که در سیدنی برگزار می‌شد می‌گذره. زردپوشان فعلاً در رده‌بندی فیفا در رده 25 قرار دارن و 3 تیم ژاپن، ایران و کره جنوبی تنها کشورهایی هستند که بالاتر از این تیم قرار دارن. استرالیا پیش از این موفق شده که بارها به جام جهانی راه پیدا کنه. این بار هم کریگ گودوین، ستاره کنونی این تیم، معتقد او و هم تیمیاش میتونن قهرمانی جام ملت‌ها رو در قطر به دست بیارن. ازبکستان تیم دیگر گروه بیه و مثل بسیاری از تیم‌های آسیایی تا امروز به جام جهانی راه پیدا نکرده. این تیم با شرکت در مسابقات فوتبال قاره‌ای و بین‌المللی تلاش کرده نقش خودش رو در صحنه فوتبال جهان بهبود ببخشه و باید گفت در عرصه بین‌المللی تنها یکی از بازیکنان این کشور به نام سرور جپاروف 2 به عنوان بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شده. فدراسیون ازبکستان هم گفته این تیم برای پیدا کردن جایگاه در آسیا باید تلاشش رو بیشتر کنه. سوریه 3 تیم گروه B محسوب میشه. این تیم 7 حضور خودش رو در تاریخ جام ملت‌های آسیا تجربه میکنه. اما این تیم هرگز موفق نشده به دور دوم این مسابقات راه پیدا کنه. حالا هکتور کوپر، سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال سوریه که تجربه فرستادن تیم مصر رو به جام جهانی داره، لیستی شامل 10 لژیونر شاغل در اروپا و آمریکای جنوبی، 8 در لیگ‌های کشورهای عربی و آسیا و 8 از لیگ داخلی سوریه داده تا شاید تجربه موفقیت‌های قبلیش رو جبران کنه. و اما تیم 4 این گروه هنده و با اینکه در سالهای دور در آسیا چند تا مقام به دست آورده، اما فوتبالش فاقد شهرته و خیلی مطرح نیست. این تیم قهرمانی چلنج کاپ که تیم‌های ملی اعضای ضعیف‌تر کنفدراسیون فوتبال آسیا در اون شرکت کردن رو در سال 2008 داره. سال 2017 هم در جنوب آسیا با پیروزی مقابل افغانستان قهرمان شد. اما خیلی از طرفدارای فوتبال میگن این تیم برای رسیدن به جایگاه بالاتر راه طولانی رو باید طی کنه.
این هم از خبرهای ورزشی و فوتبالی از نسرین افشار. عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یه بار دیگه شما رو تشویق میکنم که خاموش نمانید، خاموش نمانید. 2-0-420-725-970-3-0 برای این که دیدگاهتون رو با میلیون ها نفر در میون بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند و استوار. خدا نگهداره تک تک شما تا نوبتی دیگه.